أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب امروز روز ولادت با سعادت وجود اقدس آقا محمد ابن علی الباقر و بنیانگذار در حقیقت حوزه علمیه و ولی نعمت همه ما هست. حوزه علمیه آغازش به طور رسمی به اصطلاح در دوران آقا امام باقر شکل گرفت و بعد در دوران امام صادق به اوج رسید و شاگردانی تربیت شدند در محضر امام باقر و بعد ادامه دادند در محضر امام صادق که خود آقا امام صادق درباره شون فرمود لولا ها اولا اندرست آثار و نبوه. خیلی مسئله است و اینا کسانی بودن مثل محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین، بچه سنی بودن نوعا، هشام ابن حکم، اما از میان اونها وجود مقدس آقا امام باقر اینها رو گلچین کرد، پرورش داد، تربیت کرد، به جایگاهی رسیدند که باعث بقاء تفکر اصیل اسلامی شدند و این امر مهمی است. به هر حال روز بزرگی است، ولادت با سعادت آقا. ما عرض ادب و عرض تبریک به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه و علیه داریم و بعد به همه عاشقان و دوستداران و دلباختگان این مکتب به همه تبریک میگیم. و خب ماها طلبه ایم، وقتی خدمت آقا عرض ادبی داریم، چشم داشت هم داریم برای عیدی و اون عیدی که از آقا مطالبه میکنیم یک گشایش و فرجی امروز در امر شیعه است و در امر هموطنان ما. خداوند خودش عنایت کنه و یک گشایش ایجاد کنه انشاءالله در همه شؤون برای همه ما. اما بحثمون، ما روایت عرض کردیم مقوله عمر ابن حنظله رو ترک کردیم، به اینجا رسیدیم. متن روایت رو الان میخونیم تا بعد به دلالتش بپردازیم. قلت فإن كان كل رجل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين في حقهما. این افراد طرف دعوا، دو طرف دعوا، اینها به اصطلاح هر کدامشون یه نفر رو به عنوان حکم اختیار کردن. اینجا عنایت بفرمایید، یعنی اون حکم اون یکی رو این انتخاب نکرده، هر کسی حکم خودش رو انتخاب کرده که اینا حکم بکنن. واختلفا فی ما حکما، در اینجا اختلافشون فی ما حکما، خود روایت توضیح میده و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، این دو حکمم اختلافشون در حدیث شماست، یعنی دو تا حدیث مختلف از شما نقل شده، این حکم به این استناد میکنه، اون حکم به او استناد میکنه. قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الى ما یحکم بهی الاخر. این دوتا با اینکه هر دو رجلون منا به انتخاب خود طرفین دعوا هم تعیین شدند و اینها هم حکم میکنند با مستند حدیثی، اینها در این اختلافی که دارن حکم نافذ حکم اون کسی است که عدل باشه، یعنی هر دو ملکه عدالت دارن، او قوت بیشتری داشته باشه این ملکه درش، و افقه هما افقه باشه، اصدقهما فی الحدیث راستگوتر باشه، اوثق باشه، و اورعهما، اورعهما ورع هر دو دارند، اما این یکی اورع باشه. ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر، حکم این آقایی که اینجوری بود نافذ، حکم دیگری اعتنابش نمیشه. قال قلت فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر، هر دوشون همینجوره، هیچ ترجیحی بینشون نیست. خب معلوم میشه اون وقت دوران خوبی بوده، از اینا زیاد بودن، هر دو عدالتشون ورعشون همه چیزشون خوبه، از این جهت فضیلتی یکی بر دیگری نداره. قال فقال ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علی بین اصحابک فیؤخذ من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک. عرض کردیم مجمع علی اتفاقه، اما اینجا مراد از این مجمع علی اتفاق نیست، یعنی چون ما در اجماع اتفاق همه رو میخوایم که کاشفیت از قول معصوم داشته باشه، مخصوصا بر مبنای اجماع دخولی دیگه، که اگر یک نفر قول دیگر داشته باشه این اجماع لیس به حجتن، یا در عصر واحد بر مبنای اجماع لطفی مرحوم شیخ. در مقابل شاذ، خب این پیدا شهرته، و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علی لا ریب فیه. بعد در مقام تفسیر لا ریب فیه امام وارد میشن، میفرماین و انما الامور ثلاثه، امر بین رشد و فیتبع، و امر بین قیه فیجتنب، و امر مشکل یرد و علمه الی الله و الی رسوله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات. که این تعلیل رو امام می گنجونند برای تفسیر لا ریب فیه، یعنی اونی که مشهور باشه لا ریب فیه، در مقابل اونی که خلاف مشهوره فیه ریبون، و در این موارد ریب باید اجتناب کرد با این بیان. قال قلت فان کان الخبران انکما مشهورین قد رواهما الثقات انکم، هر دو مشهورن. خب مردو هر دو مشهور باشند، چون ما شهرت رو اینجور معنا میکنیم که اتفاق که نیست، اتفاق کلمه اکثر، این رو میگیم مشهور. اینجا چجور میشه هر دو تا مشهور باشند؟ نمیشه هم این اکثر باشه هم اون اکثر باشه. عرضم بزرگتون که خب این نمیشه. بعضی از آقایون گفتن که یه وقتی گفتن این خشکی زمین، و عرضم بزرگتون که دریا آب زمین، یه آقایی حالا بالا منبر بود میگفت کره زمین 70% خشکیه، 70% هم آبه. خب این نمیشه، میشه 140%، این نمیشه. حالا این بر مشهور، اون برم مشهور. اون مشهوری که ما معنا میکنیم همین جوره، اکثر باید قائل بشن. اما دو تا که مشهور میشن، یعنی هیچ کدام از این دو تا قول شاذ نیست، هر قولی جمع معتنابهی بهش ملتزم شدن. کلاهما مشهوران یعنی لیسا به شاذین، اینا شاذ نیستن. حالا نه، فتوا اینا رو بذارید کنار، بعد میگیم قاطی نه، حالا اینا قاطی نشه، شهرت فتوایی و روایی رو بعد میگیم، نه اینا به سر چیز نیست، یکیه، این توهمی است متاسفانه، تفریق بینشون. اجازه بدید اتفاق داشته باشن بر این روایت، بر این نقل، که حالا نقل در روایت فقط دوران مستند روایت، منهای مستند فتوا که نقل و روایتش موضوعیت نداشته. حالا عرض بکنیم اینجا امام میفرمایند اگر سوال میکنه اگر هر دوتا مشهور بود، یعنی جماعت معتنابهی به هر کدام از اینها ملتزم هستند، اینجا چه کنیم؟ قال ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه یک و خالف العامه دو فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. این ترجیح رو در اینجا معادل هم آورده، یعنی موافق مخالفت عامه و موافقت کتاب رو در عرض هم آورده به عنوان ترجیح. قلتو جوئل تو فداک ارعیت ان کان الفقیهان عرفا حکمهو من الکتاب و سنه و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ایل خبرین یعخز قال ما خالف العامه ففیه الرشاد. خب اینجا اختصاص داده، یعنی در فقره قبلی در جواب از سؤال قبلی موافقت و مخالفت عامه رو در کنار موافقت کتاب آورد، اینجا خیلی بازتر جوئل تو فداک باز میکنه مطلب رو. ارعیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و سنه، در کتاب و سنت گیر ندارن، هر دو حکمشون رو از اینا گرفتن. اما وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ایل خبرین یؤخذ. اینجا عنایت بفرمایید در مقام همین حدیث فهمیم معنا کردن حدیث. خب اینجا در اون سؤال قبلی و جواب قبلی مطلب آمده بود، اونجا امام مطلبی که دارن این است که اگر موافق کتاب و سنت بود و مخالف عامه بود اخذ بکنید، یعنی این خودش یک مرجحه، مجموعاً کتاب سنت و مخالفت عامه اینا در اداده هم. اینجا راوی میاد بازش میکنه، میگه اگر موافق کتاب و سنت هر دو بود اما یکیشون موافق عامه است یکیشون مخالف عامه است، یعنی در اونجا در واقع موافقت کتاب و سنت و مخالفت عامه در سؤال قبلی مرجح واحدی شده، اینجا از هم بازش میکنه که اگر نسبت به کتاب و سنت موافقن هر دو حدیث اما این دو تا حدیث یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه، اینجا چه کنیم؟ امام میفرماید بین این دو تا ولو هر دو موافق کتابن هر دو موافق حدیثن، اونی که موافق عامه هست رد کنید و اونی که مخالف عامه هست بگیرید. ففیه الرشاد رشد، اینجا رشاد و هدایت در این سمته. حالا معنا میکنیم فقلتو جوئلتو فداک فان وافقهما الخبران جمیعا قال ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر. اگر هر دو موافق عامه بودند، موافق عامه هر دو، اینجا چه کنیم؟ اینجا نکته عجیبی است، ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم. ببینید میل قضات و حکام اونها به سمت کدوم یکی از اینهاست، ولش کنید اونی که مورد میل اونا نیست اخذ بکنید. قلتو فان وافق حکامهم الخبرین، بعد پیله بوده سائل میگه اگر میل حکام به هر دو طرفه، هر دو یه جورن از این جهت، اینجا قال اذا کان ذلک فرجه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. اینجا این ارجه به اصطلاح در اینجا ارجاع در خود روایت بنا شده به بنای وقوف، وقوف اندشبه، یعنی اینجا دیگه دست نگه دار، اختیار نکن تا امام رو ببینی. این داخل میشه در همون روایات توقف. این روایت مقبول است، این روایت رو ما داریم. حالا اینجا ما تقریبا کامل نقل کردیم. حالا الان من که نقل میکردم یه شبهه پیدا کردم که این تیکه بازی جای افتاده باشه. البته اون افتاده ها اضافاتی است که در متنی که بخوایم توضیح بدیم اونجا میاد. اما جهت دلالت، در جهت دلالت این روایت دقت هایی لازم اعمال بشه، چون این روایت هم مستند شده برای ترجیح. اصل ترجیح در مقام تعارض یکی از عمده ترین ادلهش این روایت مقبول است. به این روایت استدلال شده برای ولایت فقیه، به این روایت استدلال شده برای ترتیب بین مرجحات، و ما روایتی به این قرصی نداریم، به این قرصی و جامعی. حالا مورد سوال دعوا و قضاوته. اینو عنایت بفرمایید. مورد سوال دعواست. دو نفر دعواشون میشه از بین شیعه اینجا. خب چکار بکنن؟ منازعتون فی دین او میراث بینهما، در بدهی. او میگه دادی بدهی منو، او میگه ندادی، او میگه ارث من اینقدر میشه، ندادی، او میگه چنین شده. دعوا دارن. خب اینجا چکار بکنند؟ به طور طبیعی کسانی که دعوا دارند در هر جامعه ای، شما الان اینجا حالا ایران زندگی نکنید، تو اروپا باشید، وقتی اونجا دعوایی براتون پیش میاد، خواه ناخواه به محاکم رسمی رجوع میکنید. در اونجا دیگه محاکم رسمی، حالا هرچی بخوان باشن، رجوع میکنید، مسیحیه یا هرچی هست بیدینه، اما محکمه است، محکمه قانونی و رسمی، مراجعه میکنید، طبق حکمش هم عمل میکنید دیگه. قانون در هر کجا همین رو میگه. اون زمان خلافت بنی العباس بوده، حکومت دست غیره، بنی عباسه. محاکم رسمی، ادارات رسمی دست اوناست، قاضی رو اونا تعیین میکنن. به طور طبیعی این شخص هم، این دو نفر طرفه دعوا، در اون جامعه دارن زندگی میکنن، در اون جامعه حکومت رسمی اینا هستن، محکمه رسمی هم دست این هاست. اینجا سوالی که از امام میشه از اول، عرضم به حضورتون که در خود روایت، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحا کما الالسلطان او الالقضات. خب به طور طبیعی، به طور طبیعی اینها دعواشون که شده رفتن به محکمه رسمی رجوع کردن. حالا الالسلطان، سلطان نمیخواد اینجا بگه پادشاه، چون اینا دستشون به پادشاه نمیرسید یا خلیفه. سلطان یعنی سلطه، یعنی رفتن اینها جانب اون محکمه و دادگاه رسمی، اونجا دادخواهی کردند. خب اینجا که دادخواهی کردند، خواه ناخواه این مرکز دادخواهی رسمی قضاتی داره، دادیار هرچی که هست، منصوب از همون سیستم اداری اونهاست، دلمه است، همه از اونها هستن. این رو خدمت امام عرض میکنه. این دوتا فرد شیعه در دعواشون به این محاکم رسمی در جامعه رجوع کردن. اینجا امام وارد میشه، امام نهی میکنه، حق رجوع ندارن، با اینکه در این جامعه دارن زندگی میکنن، اما حق رجوع به محکمه رسمی اینها رو ندارن. امام نهی میکنه و بعدم با شدت هم نهی میکنه، میگه تحاکم به اینها، رفتن سراغشون برای رفع دعوا، رفع منازعه، تحاکم و الی طاغوت. آیه شریفه قرآن هم میخونن، عرضم به حضورتون که فقط امرو ان یک فروبه. اینجور با شدت ده ده میکنن. این یعنی چی؟ یعنی شما وقتی اقلیت هستید در این جامعه و این حکومت ظلمه هست، شما دعواتون حالا به قرینه بعد تو خودتون باید حل بشه، به بیرون از خودتون نرید و تحاکم پیش اونها نبرید. تحاکم بردن پیش اونا چند جنبه داره. یه جنبش این است که در حال محکمه رسمیه، یه حکم میکنه، دعوا خاتمه پیدا میکنه، این یه جهته. یه جهت دیگه این است به رسمیت شناختن اینها است مراجعه. وقتی شما ها مراجعه میکنید به اینها، یعنی اینها رو به رسمیت شناختید و اینه که مورد نظر امامه. از نظر امام به رسمیت شناختن اونها هست که اساس مشکله و این تحاکم الی طاغوت که امام نهی میکنه، این جهت، این جنبه مورد عنایت امامه. و بعد وقتی در اینجا اینا دین یا میراث دیگه پولیه خلاصش، امام میفرمایند اگر اینها حکمی صادر کردن در محکمه رسمی، حکم صادر کردن ولو این مراجعه شما و دعوا و صدور حکم حق باشه، چه حق باشه چه باطل باشه، جایز نیست مراجعه. حق باشه به این معنا که این قاضی، قاضی بنی عباسه، اشکال نداره، ما داریم از اصحاب موسی بن جعفر و هارون مکیه، کیه که از به اصطلاح قضات منصوب هارون رشید بود، ما هم قائل به وثاقتش هستیم در رجال، مشکل نداره، از اصحاب امام صادق بود و از اصحاب حضرت کاظم، قاضی منصوب هارون بود در بغداد بود به اصطلاح. نه علی ابن یختین که از خودمونه، از نه او حالا اسمش الان یاده، هارون مکیه، کسی از اونجا حالا معروفه در رجال، وثاقتش هم تمام از نظر ما در حدیث. ممکنه این قاضی در محکمه بنی عباس نشسته اما آدم منصفیه، ما وقتی دعوا پیشش بردیم با انصاف حکم میکنه، به حق حکم میکنه. اینجا این شدت عملی که آقا دارن به خرج میدن در مقابل اینها و تحاکم به اینها، امام میفرماین اگرم قاضیشون با انصاف بود حکم به حق کرد، این مالی که حق شماست اما به حکم این قاضی آمده دست شما، فهو سحتون سحت. خب ما سمن العذرت سحتون میگیم، یادتون هست؟ سخت یعنی شما حق تصرف در این مال رو نداری، با اینکه مال خودته، حق به حق قضاوت کرده، با انصاف قضاوت کرده. خب من وقتی این مال به مقتضای انصاف در این دین، اون قاضی تعیین میکنه که من این پول رو نپرداختن به من، این دائن الان پول خودمه که پرداخته، تو پول خودم دارم تصرف میکنم. امام میفرمایند تو پول خودت هم که تصرف میکنی، اگر به حکم اونهاست حق تصرف نداری. خب این نشان میده که امام صلوات الله و سلامه علیه در اون ظرف خاص، در اون شرایط زمانی، چقدر نسبت به حکومت بنی عباس موضع داشتند، اینو نشون میده. حالا ما کار نداریم، اینجا منازعه در دین و میراث، رفتن سراغ اونها. بعد در اینجا بله 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 بسیار خوب عرض بکنی. بله بسیار خوب. حالا من ببینید مولای عنایت عنایت بفرمایید. ببینید ما این و این حدیث، ما الان فقه الحدیث که میگیم، یعنی ما هیچی خارجی، قرینه خارجی نداریم، هر چی داریم این حدیث، قرائن داخلی هر چی داریم میخوایم به کار بگیریم بفهمیم این حدیث امام چی میخواد بگه، این حالا چی ضامن اجرا داره نداره الان کار نداریم. ببینید ما این حدیثه، ما نمیخوایم فتوا بدیم، فقه الحدیث، این حدیثی که رسیده برای ما از امام چی ازش میفهمیم با مجموعه قرائن و چیزایی که اینجا هست. اون مسائل که شما فرمود بعد بهش میپردازیم، حوصله کنید. حالا اینجا این که امام میفرمایند سختون، یعنی حتی حقم بود حق تصرف نداری، خب این اقلش اینه که نشون میده شما دعوا مسائلتون اختلافاتتون سراغ اینا نرید، سراغ اینا نرید، محتاج اینا نباشید. خب چه کنیم؟ فما یستعان، سوال میکنه، حالا چه کار کنیم؟ امام میفرمایند که شما بیاید یه نفر از خودتون رو انتخاب بکنید، منتها این یه نفر شرایطی داشته باشه. این شرایطی که در اینجا امام مشخص میکنه، یه نفر از خودتون، اولا شیعه باشه، از خودتون باشه، از طائفه باشه. قد روا حدیثنا، قد روا حدیثنا، اونجا روایت حدیث اون زمان یه شعنی بوده، همه مردم نداشتن، افراد خاص. به قول ماها طلبه هایی که خدمت امام باقر میرفتن، خدمت امام صادق میرفتن، حدیث میگرفتن دیگه، حدیث میگرفتن. یا خدمت شاگردان امام باقر و امام صادق حدیث میگرفتن، ولذا روایت حدیث خودش پیش افرادی موضوعیتی داشته. مثل ماها که این درس اون درس میریم، اینها پیش امام میرفتن، پیش زراره میرفتن، پیش محمد ابن مسلم از این یه حدیث میگرفتن، حدیث رو مینوشتن، میخوندن برای کسی که ازش حدیث نقل میکردن، یه کاری بوده. این اینجا کسی باید باشه که متلبس به این معنا باشه، قد روا حدیثنا، یعنی از روات حدیث ما به حساب بیاد. ما الان طلبه که میگیم فضلای حوزه، مثلا فضلای بحث، اینا کسانی هستند که منظم در بحث شرکت میکنن، مداخله در بحث دارن، مطالعه میکنن، دقت میکنن، میشن فضلای بحث. اون زمان کسانی که خدمت امام باقر بودن یا خدمت شاگردانشون بودن، یه سری افراد ملتزمی بودن که اون چه که میشنیدن با دقت ضبط میکردن و بعد نقل میکردن برای دیگران. این سیستم حدیثی ما اینجوری پیدا شده و ضوابطی هم داشته، همینجوری نبوده. این نبوده که من که اینجا نشستم هر حدیثی رو از هر کسی قبول کنم، نه، دقت میکردن کیه نقل میکنه، از کسی که نقل میکنه این حدیث رو براش قرائت کرده، او اجازه نقل به این داده یا نداده، این بوده. ولذا قد روا حدیثنا، نه این که فقط یک کتابی میخونه یک حدیث رو بیاد نقل بکنه در منبر، به اصطلاح چی، این مراد نیست، جزء این سیستم باشه، جزء کسانی باشد که اهل روایت حدیث ما هست. این یکی. دو، نظر فی حلالنا و حرامنا. خب این که در اینجا اهل روایت حدیث باشه به تنهایی کافی نیست، نظر فی حلالنا و حرامنا. یه عده اینجا مراد میگیرن نظره، این نظر یعنی اجتهاده، یعنی قابلیت اجتهاد داشته باشه در حدیث. نه، اون معنا در معرفته که در بخش سوم ذکر میشه. نظره یعنی یه آدم دقیقی باشه در این روایاتی که از ما نقل میکنه، متوجه احکام ما باشه و تعبد به احکام ما داشته باشه. نظره، بله، صرف روایت نباشه، توجه داشته باشه. و عرف احکامنا، عرف احکامنا، عرفان احکام، شناخت احکامه. خب این عرفان چند جور ممکنه باشه، یکی عرفان تقلیدیه، یکی عرفان اجتهادی، عرفان نظری به اصطلاح. اونی که مراد امام در اینجا هست عرفان نظری است، به قرینه قبلش. این کسی است که راوی حدیثه، ناظر هست به حلال و حرام، دستش احکام شرعی و حلال و حرام دستشه، و بعدم اهل اجتهاده، این خودش عرفه هست، وارد میشه و قدرت تشخیص حکم از حدیث رو داره، چیزی که ما اسمش رو میذاریم استنباط، استنباط حکم و نظر امام رو از حدیث میتونه بکنه. شما در بین شیعه یک کس اینجوری رو انتخاب بکنید، اینا تحاکما الیه رجوع به این بکنن، عنایت فرمایید رجوع به این بکنن، و بعد هر چی که این حکم کرد حکم منه. حالا حضرت عالی ضمانت اجرا فرمودید، درسته، در واقع قوه قضائیه میگن مستقله، در همه این دنیا امروز میگن قوه قضائیه باید مستقل باشه، قوه مقننه هم باید مستقل باشه، اما این قوه قضائیه مستقل اگر حکم داد این آقا گوش نکرد، خب این زور میخواد دیگه، این زور قوه مجریه باید بیاد زور اعمال کنه، خودش اعمال زور حق نداره بکنه، قوه مجریه داره میاد زور اعمال میکنه. حالا امام میفرماید به اینا مراجعه نکنید، اگه به اونا مراجعه میکردیم قاضی اونا حکم میداد، زور جانانم پشت سرش داشتن که، اما ماها یک نفر که این سه تا خصوصیت رو داشته باشه حالا حکم داد، گوش میکنید، عرض فرمان شما رو دارم میگم، اینجا این آقای حکم حکم داد، ضامن اجراییش چی؟ امام در اینجا ضامن اجرایی رو خودش قرار میده، خودش یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به خودش، فاذا حکم فانما حکم به حکمنا الراد علیهم کراد علینا، امام به قول معروف اینجوری، اگر در اینجا یه همچین حکمی رو اختیار کردن و این حکم داد و حکمش حکم ماست، اگر کسی رد کنه رد حکم او رد حکم ماست، الراد علیهم کراد علینا. خب اینو عنایت فرمایید، اینجا در باب قضاست، پس ضامن اجرا رو اعتقاد و جزم اعتقادی قرار میده و زوری نیست در کار. اما شما شیعه اید، متعبد به ما هستید، ما میگیم اگر حرف این رو قبول نکردی ما رو رد کردی، ما رو رد کردیم، مشکل اعتقادی دیگه پیدا میشه. این چیزیست که در اینجا به عنوان ضامن اجرا هست. پس اینجا این دو نفر وقتی رفتن، عرضم به حضورتون که این روایت رو من بخوانم، ینظران الى من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما، اینو برای شما حاکم قرار دادن. خب مورد کجاست؟ مورد منازعه است، یعنی این دوتایی که دعوا دارن یک کس اینجوری که واجد این صفات باشه خودشون انتخاب بکنن برن سراغ او، او اگر حکم کرد در این واقعه اینجا فاذا حکمه انی فلیرزو به ای حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم به حکمنا فلم یقبله فانما استخف به حکم الله و علینا رده و راد علینا کراد علالله. خب سوال، اون نقطه ای که به ولایت در ولایت فقیه استناد میکنن به این روایت اینجاست. حالا من ببینید، این روایتی اینی که من نوشتم از روی عبارت کافی، من از کافی نقل میکنم اینه. بله، حالا اینی که اینجا هست، فا اینی قد جعلته علیکم حاکما فا ازا حکم به حکمنا فلم یقبله فا اینما استخف به حکم الله و علینا رده و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. این عبارت ماست. حالا اینجا عنایت بفرمایید، مورد تخاصمه، آیا در ولایت فقیه میتونیم اینجا استناد بکنیم؟ چون اینجا فانی قد جعلته علیکم حاکما به این استناد کردن، به این جمله. اینجا مورد قضاءه، قضاء تحکیم در مقابل قضاء نسبی رسمی، قضاء تحکیمه. و امام هم که در اینجا میفرماید انی جعلته حاکما، یعنی اینو حاکم در کل سرنوشت شما قرار دادم، ولایت بهش دادم در همه امور شما یا در همین مورد خاص که بیاد حکم کنه. مورد خاص به مورد قضاست، ولذا این روایت از نظر ما قابلیت استدلال برای ولایت فقیه نداره. اینجا فقیه باید باشه، اون حکم باید فقیه باشه. عرف احکامنا، عرف عرفان، عرفان نظری و اجتهادی است نه عرفان تقلیدی. اما اینجا انی قد جعلته حاکما در مقام تحکیم، شما که انتخاب میکنید من او رو حاکم قرار میدم. حکم یعنی قضا، حکم اصلا یعنی قضا. در مقام حکم من اینو صاحب اختیارش کردم، صاحب اختیار که به مقتضای حدیث ما و به روایت ما برای شما حکم بکنه در مقام رفع خصومت. فاذا حکم به حکمنا، ولذا اینجا وراد و علینا کراد علی الله، این مال کسی است که حکم اون حکم رو رد بکنه. چه کسی حکمش رو رد میکنه؟ اون طرفین دعوا، این ربطی به دیگران نداره. شما آمدید دو نفر دعوا دارید، حکمی انتخاب کردید با این شرایط، اگر حکمش رو این دو نفر رد کردن، حکم ما رو رد کردن. و دیگران هم باید به حکمی که او در این مورد میده ملتزم باشن. حالا اجازه فرمایید، ببین ما این روایت، حالا ممکنه ببینید از باب مثال، ببین ما این روایت، این روایت چیزی که بفهمیم. الان ما هنوز وارد تعارض حدیثه اینم نشدیم هیچ، اینجا قضاء فقط. یه نفر رو تعیین میکنن به عنوان حکم، این حکم باید این صفات هم داشته باشه. خب این که من این رو جعلته حاکمن یعنی چی؟ یعنی جعلته قاضی، جعلته حاکمی که حکم بکنه. حکم در چی بکنه؟ در مقام رفع خصومت بین این دو نفری که انتخابش کردن. این حد اکثر دلالتش اینه، این دو نفر باید به حکمش ملتزم باشن. دیگران هم از افراد شیعه ما، دیگران هم به حکمی که این میکنه در این مورد ملتزم باشن. یعنی اگر حکم کرد این خانه مال زیده، اونها هم ملتزم باشن که این خانه مال زید. این حد اکثر دلالتشه. اینا دی فرمایید، پس مورد مورد قضاءه، حکم قضاوته. اینجا یک ولایت عامی که این آقایی که این دو نفر میان انتخابش میکنن ولایتی داشته باشه بر همه شؤون دیگران هم، این در ازش در نمیاد. توجه فرمودید؟ یا حتی این که بگیم آمدن افراد با انتخاب، از این روایت در نمیاد. افراد با انتخاب یه نفر رو تعیین کردن، اینجا بیایم به اصطلاح از این موضوع سرایت بدیم حکم رو، از تحاکم بیاییم بیرون. یه نفر انتخاب کردن فقیه، این ملزم هستن به حکمش اطاعت محض داشته باشن. فاذا حکمه، حکمه به حکمنا، اینجا میتونیم استفاده کنیم؟ این نمیشه، از اینجا نمیشه. اینجا خوب عنایت بفرمایید، مورد مورد قضاءه. دو نفر اینها برای اینکه به محاکم رسمی رجوع نکنن خودشون این نفر رو انتخاب بکنن. وقتی اینو انتخاب کردن، من ضامن اجرایی که شما فرمودید اینجاست، من میام اینو برای شما انتخاب میکنم. یعنی چه انتخاب میکنم؟ یعنی ضامن اجراییش منم. اذا حکمه، حکمه به حکم ما، مثل اینکه خود ما حکم کردیم در مقام رفع تخاصم. دیگران هم باید به این حکم احترام بگذارن، اما حکمی که این در باب رفع تخاصم داده لا مطلقا. این از روایت، بیشتر از این اینجا در تا فردا انشاءالله. وقت گذشت و السلام علیکم.